أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت نقطتان مهمتان و جدیدتان من المبحث السابق، الاولى ان ملاک قبح تخصیص اکثر لا يخلو من احد الوجوه الثلاثه الاتیه: الاول استهجان نفس تعبیر لأن إلغاء العام وإرادة قليل من أفراده بتخصيص الأكثر مستهجن قبيح عند أهل المحاورة لتداول إرادة إخراج أقل الأفراد وإبغاء الأكثر في تخصيص العمومات عند أهل المحاورة. هذا الملاك لا فرق فيه بين كون المخصص فعلا أو منفصلا أو حقيقية القضية، يعني الخطاب سواء كان قضية حقيقية أو شخصية، لا فرق في لزوم هذا المحذور إلا أن يكون في التخصيص المتصل قرينة محسنة للكلام، يعني في التخصيص الأكثر على النحو المتصل في الكلام أكون هذا الكلام حسنا إمام ما بالمبالغة أو من باب الإدعاء أو الكناية. في بعض التعابير ربما يكون نفس التخصيص الأكثر في الخطاب المتصل، في التخصيص المتصل نفسه يكون من قبيل المبالغة ومحسنات الكلام، هذا قليل في التعابير. وإلا لولا هذه الجهة لا فرق بين المتصل والمنفصل في سريان هذا الملاك. الثاني كون إلغاء العام، يعني رجوع تخصيص الأكثر للعام إلى الكل بدعوى أن ظاهر الكلام غير مطابق للواقع، لكن هذا المحذور أولا لا يلزم في التخصيص المتصل، لأن في التخصيص المتصل القرينة القائمة على المراد متصل بالكلام كاشفة عن المراد، و ظاهر الكلام معلوم و مطابق للواقع مطابق لمراد المتكلم ولو بنسب قرينة، إلا أن المتكلم أراد القرينة على مراده، هذا لا بأس به ولا يلزم منه كذب. نعم في التخصيص المتصل منفصل قبل مجيء الخاص يقال إنه يمكن أن يقال إنه يلزم الكذب إذا كانت القضية شخصية لا حقيقية، كان يقول المتكلم مثلا أكرم من كان في الجانب الشرقي كل من كان في الدار، عفوا كما إذا قال المتكلم مثلا أكرم كل من في الدار، كل من كان في الدار، و أراد مثلا خصوص من كان في الجانب الغربي، مع أن من في الدار أكثرهم يكونون في الجانب الشرقي، في الجانب الشرقي وفي الغربي اثنان شخصان مثلا. وهو من قوله أكرم كل من في الدار أراد خصوص من كان في الجانب الغربي، يعني شخصين فقط قبل مجيء المخصص، قبل أن يقول بنحو المخصص المنفصل مثلا لا يجب عليكم إكرام من كان في الجانب الشرقي، قبل مجيء المخصص المنفصل إلغاء العام و إرادة الأقل من أفراده قبيح، و هذا هو مراد صاحب الشرایع في معارج الأصول. جاء كلامه كان كلامه الملاك الثالث محذور الإغراء بالجهل، الإغراء بالجهل يعني أن يكون المتكلم تكلم بالعام و اغرى المخاطبه و بعثه الى العمل بمفاد العام، لكن مراده من العام قليل من افراده، مع ان ظاهر خطابه العام ما هو اكثر افراد، لان العام يستعمل اما في العموم في جميع افراد العام او لا اقل في اغلب الافراد. هذا ظاهر العام، ظاهر العام إرادة جميع الأفراد، لكنه أراد بعض الأفراد القليل، وبعث المخاطب إلى ظاهر كلامه، ظاهر كلامه البعث إلى أكثر الأفراد أو جميع الأفراد، لكنه أراد البعث إلى بعض الأفراد. هذا من قبيل الإغراء بالجهل، ولكن هذا المحذور أيضا لا يلزم أصلا في الخطاب المتصل، فإنما يلزم في الخطاب يعني في المخصص المنفصل إذا لم يجي، ما دام يعني قبل مجيء المخصص المنفصل يكون من قبيل إغراء الجهل، وإلا بعد مجيء المخصص متصلا كان أو منفصلا بتفهيم المتكلم مراده المخاطبة بعدما أن المتكلم بين مراده باللفظ بالمخصص المتصل أو بالمخصص المنفصل، وبعد ما تحقق تفهيم المخاطب لا إغراء بالجهل، لا إغراء بالجهل أصلا، لا يتصور الإغراء بالجهل، لأن مراده معلوم والكلام وفي الكلام دال، وهو إما المخصص المتصل أو المنفصل. نعم قبل مجيء المخصص المنفصل يكون إلغاء العام و إرادة قليل من أفراد، بعثا إلى المكلفة إلى جميع أفراد العام، ما أنه يريد بعد أفراده القليل، هذا من قبيل إغراء الجهل، لكن ما دام لم يأتي بالمخصص المنفصل. فعلى أي حال هذه الملاقات الثلاثة في المقام عمدة الملاك الذي يمكننا أن نلتزم به ونقول بأنه عمدة وجه قبح تخصيص الأكثر، وقبح يعني هو الملاك للاستهجان في تخصيص الأكثر هو الملاك الأول، فعمده ما يمكن أن يكون ملاكا للاستهجان في المقام هو إنما هو استهجان نفس التعبير، وهذا هو مراد غالب الأصوليين. فإذا قالوا تخصيص الأكثر مستهجنون إنما يكون مرادهم فقط استهجان نفس التعبير، ركاكة نفس التعبير، ليس مرادهم لزوم الكذب ولا الإغراء بالجهل، لأنهما عنوانان مستقلان لو كان المراد لزوم تلكم المحاضر ذلكم المحاضر لابد أن يعني يقولون بتعبير موضوع هذين الملاكين. فإلا الاستهجان وزع للركاك في التعبير، الاستهجان في التعبير يعني هذا الاستهجان إذا تصف به الكلام، الكلام المستهجن غير الكلام كلام الكاذب، الكلام الكاذب ربما يبين بأفسح بأبلغ وجه لا يكون مستهجنا. الاستهجان إنما هو وصف نفس الكلام بما أنه كلام ركيك. ثم يضع الكلام في تخصيص الكتاب بخبر واحد، يظهر من كلمات القدماء عدم جواز تخصيص الكتاب المجيد عمومات الكتاب المجيد بخبر واحد، سواء كان القدماء يعني ممن لا يقول بحجية خبر واحد مثل سيد المرتضى، أو كان قائلا بحجيته مثل شيخ طوسي، بلا فرق، بل سره بأن الملاك و عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ليس هو عدم حجية خبر الواحد أو حجيته، بل حتى قالوا أن الخلاف في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إنما هو بفرض القول بحجيته، إنما هو على القول بحجيته. صرحوا بأن القول يعني على فرض عدم حجية خبر، القول بعدم حجية خبر الواحد هذا خارج عن محل النزاع، يعني من يقول بعدم حجية خبر الواحد هو قطعا يقول بعدم الجواز، اصلا ليس هذا داخلا في محل النزاع، انما النزاع هو على القول به حجیت خبر افتاده. حالا سر رحه به شیخ طوسی و غیره، حالا رأی القدماء. اما المتأخرون و متأخر المتأخرون اختلفوا فی جواز تخصیص الكتاب به خبر الواحد، و المشهور بینهم جواز تخصیص. استظهر الشيخ الأنصاري جواز التخصيص من القطعيات والمسلمات من زمن المعصومين إلى زماننا، أما هو كيف وجه كلام سيد المرتضى وشيخ الطوسي القائلين بعدم الجواز فيأتي بيانه. تفسير كلام إن كي در اون قاعده قبلی که خدمت آقایون عرض کردیم دو نقطه مهم مونده که ما به عنوان نقطه جدید این رو بیان کردیم. نقطه اول این است که ملاک قبح تخصیص اکثر یکی از این سه چیزه: یک، استهجان نفس تعبیر رکاکت، دو، لزوم کذب که آی خویی گفتن، سه، الاغراء بالجهل. اما مسئله استهجان نفس تعبیر این به خاطر این است که خب اهل محاوره سیرهشان عادتشان مستقر شده در مکالمات، در تخصیص عمومات به اخراج عقل و ابقاء اکثر. حالا کسی بیاد بر خلاف روال و منهج عقلا و سیره محاوری عقلا صحبت بکند، کلام بگد، عقلا بهش میخندن که چه وضع صحبت کردنی، خب تو هم مثل بقیه صحبت کن. این اسمش میذارن رکاکت در تعبیر، استهجان در نفس چی آقا؟ تعبیر. لذا چون شعر حکیم است او از هر بلیغی بلیغتر و افسح سخن میگوید،
از شأن او چی است آقا؟ فی غایت البعد، قادر نمیشه کلام رکیک. این است که اگر در جای دیدن که عمومی از شارع اومده مخصصی وارد شده که اکثرش رو خارج میکند، یه ذره کمی تش میموند، گفتن این لا یلیق به شأن شارع، چون نفس این تعبیر این گونه سخن گفتن رکیکه، در خلاف سیره محاوره اغلای عالم هست. این یک وجه. به شما عرض بکنم هر کسی از اصولیین که گفته تخصیص اکثر مستهجنه مقصودش اینه، بله، مگر اینکه بعضی مثل مرحوم خویی یا دیگران بیان وجه دیگری هم تصریح بکنن، و الا ظاهر کلام اصولیین که هر کس گفته آقا تخصیص اکثر مستهجنه مقصود اینه، استهجان در چی آقا؟ نفس تعبیره. خب این ملاک فرقی ندارد بین این که متصل باشد کلام مخصص ما یا چی باشه آقا؟ منفصل باشد، چون ملاک نفس تعبیره. و همچنین فرق ندارد در قضیه حقیقیه باشد قضیه چی باشه آقا؟ به اصطلاح شخصیه باشد که خوبی فرق داشتن، و یا فرق ندارد بین این که تخصیص به عنوان واحد باشد یا عناوین متعدده باشد که به این ملاق مرحوم شیخ انصاری تفسیر گذاشتن، دیگه فرق نمی کند، همه جا هست، فقط یک صورت رو میشد خارج کرد. اون یک صورت همون صورتی است که مرحوم شیخ صدر اشاره کردن و ما هم گفتیم، لکن کلام اون نیاز به اصلاح دارد، و اون صورت این است که با اون اصلاحی که عرض میکنم اینجور میشد، به این که نفس این تخصیص اکثر یک تفننی در کلام حساب بیاد، یک زیبایی، یک حسنی از باب یا ادعا که نمیخواد اون باقی مانده ولو یک نفرن این رو واحد که الف میدونن، اون اشخاص خارج شده رو ولو که زیاد هم هستن اصلا هیچ به حساب میارن، مثلا چنین مقصودی رو بخواد در این تعبیر، یعنی یه تعبیری هم باید باشد که بینه، یعنی یک طوری باید این تخصیص اصلا جا بیان بکند که اغلا با یک کنایه‌ای با یک سیاقی اون رو ادا میکنن که مخاطب میفهمد که این همون مسئله معروف همون کنایه است که بالاخره میگن، توجه برمودید، به یک سیاقی بگوید که این کلام یعنی تخصیص اکثر مصداق، یعنی یا از باب مبالغه باشد که خود مبالغه از وجوه حسن کلام هست، یا ادعا باشد همون مجاز ادعایی سکاکی یا کوکب ما اکثر عمره، یا اینکه نه از باب بفرمایید که به اصطلاح وجوه دیگری که جز محسنات کلام حساب بشه، توجه فرمودید، و الا در این موارد در بیان احکام شرعی در خطابات شارع خیلی شذ و ندر هست، کمه، خیلی کمه، چون غالبا مثل این مجادات نبویه که سید رضی جمع کرده از کلام نبی مکرم اسلام ببینی، اغلب اینها در اخلاقیات است و که میخواد اون معانی بلند و معارف بزرگ بلند اخلاقی رو در تعابیر بسیار زیبایی با کنایه و با مجازات بیان بکند. قرآن مجید هم همینطور، حکم، حکمتها اینا رو، اما در احکام شرعیه کم اتفاق میفتد، توجه فرمودید چنین چیزی؟ بله، اگر تفهیم حاصل بشد الکنایت و ابلغ من التصریح معنی ندارد، که فرض این است که این بیان ابلغ از تصریحه، اون اغلا در کتاب تقنین میکنند، ائمه علیهم السلام با عامیان سخن گفتند، با مردم عوام، در اینجا اگر به ابلغ وجه بیان بکنند هیچ بحثی نیست، این غیر از کتاب قانون هست، در کتاب قانون بله کسی که از اول میاد قانون رو با مورد کتاب قانون تدوین میکنند اینجور نمیگرد، ولی کسی که با عوام الناس سخن میگرد بله مانعی ندارد، کافیست که این عوام حرف او رو چی آقا؟ دیگه تفهیم متفهم واصل میشد به بهترین بیان، مانعی ندارد. بله خب این نکته اول، و ما اینو میخوام عرض بکنیم که یکیش این، یکی استهجانه، یکی هم همون کذبه که ایشون گفتن. خب این کذب هم دو تا شرط دارد اگه بخواد لازم بیاد، یک قضیه با شخصیه باشد، در قضیه حقیقی اصلا کذب معنا نداره چون متکلم قطع نظر کرده از اخبار از واقع خارجی، کار به اشخاص نداره، مصادیق نداره، این که قبلا گفتیم. دو اینکه حقیقی هم شد مخصص منفصل باشد، اونم قبل از مجیء تخصیص منفصل مخصص منفصل، چون مخصص که به اصطلاح متصل هست، خب وصله به کلام دیگه، بیان شده، تفهیم حاصل شده، که لازم نیست که الان آقا متکلم کلامی گفته، ظهوری داره، ظاهری داره، ولو به قرینه این ظاهرا مراد جدی اوست. و کس کجا لازم اومد؟ ظاهر کلام یطابق مراده الواقعی، که معنا نداره. خب در مخصص منفصل بعد از اینکه مخصص منفصل بیان شو، بازم که لازم کل اول میشه، تفهیم حاصل میشه، کلام از کلام. بله قبل از بیان، قبل از مجیء مخصص منفصل، این که لازم میاد. این از مقصود صاحب شرایع. در اون جزوه نگاه بکنید، کلام صاحب شرایع رو آوردم در معارج الاصول، اون جمله ای که ایشون دارد فقط آم رو بیان کرده، خاصش نیاورده. توجه فرمودید؟ این مقصودشون این است که اگر عام رو بگرد و مرادش از این عام بعض افراد قریب او باشد، در حالی که هنوز خاص رو چی آقا؟ نیاورده. بله قبل از بیان مخصص منفصل، الغاء العام و ارادت قلیل من افرادی که خلاف ظاهر هست، این به اصطلاح این شائبه کذب درش چی آقا؟ هست. بلایی که او از باب کذب نگفته، اما شائبه کذب هست. و دیگه این که پس چی شده؟ قضیه شخصیه باشد و مخصص منفصل باشد و بیان چی آقا؟ مخصص باشد. آم رو تازه الغا کردن، خواست نیومده، این لحاظ فقط کذب میده. اینم که در مثل عصر ما معنا ندارد، این زمان ائمه معصومه میشه. مثلا اینکه آیه خوی زدن درست نیست، کذب لازم نمیاد. مثلا در قتل من فعل عسکر ایشون میگن الا بنی تمیم. خب ما بدونیم که در این عسکر دو تا طایفه بیشتر نیستن، بنی تمیم هست و بنی اسد. بنی اسد هم فقط یک دو نفر داره، بقیه که 1998 داشت به اصطلاح بنی تمیم هستن، دو تاش هم بنی اسدن. گفت قتل من عسکر الا بنی تمیم. خب اینجا کجا کذب لازم در اومد؟ تصریح کرد، بیان کرده دیگه. خب مخاطب وقتی که بدوند بنی تمیم 998 نفرن، این کذب لازم نمیاد هرگز. کلام او ظاهری دارد و ظاهرش مطابق با واقع خارجی، کذب نیست این. بله فقط اشکال استجان لازم میاد.
استجان هم نیست، الان خیلی از آیات قرآن عموماتی داره که در روایت تخصیص خورده و مستحجن هم هست.
حالا اجازه بدید
راسخون فدل مراد اگه
اجازه بدید اون رو بیان بکن، در نقطه دوم هست. خب اون میگم الان بیان که بکنم اون بیان میشه. اما اقرار به جهل چی؟ همین حرفی که گفتیم این همین حرف در اقرار به جهل میاد. اولا در مخصص متصل که نیست، چون بیان هست. مثلا که بیان شد که اقرار به جهل معنا ندارد، فقط اونجایی که مخصص منفصل باشه، که منفصل چی آقا؟ نیومده. خب عمده ملاک قبح تخصیص اکثر فقط یکی شد، اون یکی چی است آقا؟ استهجان نفس تعبیر شده. بله درسته، فرقی هم نه بین قضیه حقیقی شخصیت، نه بین متصل و منفصل هست، و نه بین اخراج به عنوان واحد است یا عناوین متعدده، که این سه تفسیری که قبلا بود فرقی ندارد. نکته دوم که خیلی مهمه، یکی از بعضی از فضلا دیروز سوالی کرده، خب ذهن نقاد هم میگن صاحب سخن رو بر سر کار آورد و همین که فایده هایی رو ایجاد میکنند، دریچه هایی از بحث رو باز میکنند، خیلی فایده دارد. بله وجود دو تا چند تا عده معدود هم باشد، بالاخره اصل طبیعی وجودی بعضی از فضلای نقاد میتوند این مباحث رو بسیار عمیق و جامع بکند. با این است که ما این رو میخوام عرض بکنیم، این قبح تخصیص اکثر فقط در مسئله تخصیصه. یعنی چی؟ یعنی اونجاییست که مخصص بیاد اخراج حکمی بکند بعض افراد عام رو، اما اگه تبیین موضوع بکند چی؟ هرگز تخصیص اکثر لازم نمیاد. مثلا چطور؟ مثلا بگد که انما یتقبل الله من المتقین در یه آیه شریفه، بعد بیاد در آیات دیگر یا نصوص دیگه متقین رو بیان بکنه. متقین مراد از متقین این است و این است و این است و این است و این، مثل در خطاب در اون بفرمایید خطبه حمام که امام امیرالمؤمنین صلی الله علیه و اوصاف متقین رو بیان میکند، و یا در نصوص دیگر بیاییم ما بدانیم که همین شعاری که گفته انما یتقبل الله من المتقین، متقین رو بیان کرده، مراد من از متقین اینا هستن. خب با این اوصافی که ایشون بیان میکنن تای کاسه خیلی کم میمونن، اکثر به اصطلاح غریب اتفاق مردم خارج میشن،
مردم که
اجازه بده. بله نه انما یتقبل الله من المتقین. بله یا بله این درسته. مثالی که مثال دیگه بزنیم، مثل که ادعونی استجب لکن، این مثال دوم میزنیم دیگه اشکال برش وارد نیست. درسته ادعونی استجب لکن، الدعا ترد القضا، الدعا. اما این دعا به اصطلاح شرایطش بیان شده، خارج شدن. خب گفته دعا مقصودم اینه، پس آنچه را که در عرف عقلا در لسان اهل لغت بهش دعا گفته شده اینجا شامل خیلی ها میشد. لفظ دعا که در اینجا دارد ادعا به حسب ارتکاز مخاطبین هر دعایی رو شامل میشد دیگه، هرچی که عرف عام بهش میگه دعا، درسته؟ شامل میشد. افراد زیاده دعایی، حالا فرد فاسق هم باشد، دعای عادل هم باشد، دعای شخصی که حرام میخورد باشد، خب شخصی که مالش حلال هست باشد، هر کس باشد. اما در روایات بیاد خب مقصود من دعا اینه، شرایطش اینه، اکثر دعا خارج میشن، اکثر کسانی که دعا میکنن از این چی میشه آقا؟ خارج. او دعا گفته من دعا را اجابت میکنم، اما در میان دعا کنندگان اکثرش مرادش نیست، اقل دقیقه کم، منطقه این از باید تخصیص اکثر نیست. این اون دلیل بعدی میاد مراد متکلم را از موضوع حکم بیان میکنه. حکم داریم موضوع، موضوع مثلا در این خطاب دعا هست، حکمش چی است آقا؟ رد القضا یا استجابت، توجه فرمودید؟ یا اون وعده هایی که برای دعا کننده گفتن، اون حکم. وقت این موضوع یا در خطاب دیگه بیان بشه، آقا هر خطابی که شارع مقدس به نحو عام عموم داشته باشد، بعد بیاد در این خطاب عام این موضوع خطاب عام رو در یه خطاب دیگری چی آقا؟ بیان بکند، به گونه ای بیان بکند موضوع رو، شرایطش رو، اوصافش رو، خصوصیاتش رو، که اکثر افراد این عام چی بشن آقا؟ خارج بشن. این تفسیر اکثر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه او از اول این عام رو که این خطاب رو گفته، این خطاب در حکم مجمل میموند، یعنی اون مراد خودش رو از این موضوع بیان کرده، به خلاف خاص. خاص فقط حکمش رو اخراج میکند بعد از اینکه موضوع در خطاب عام شامل شد، این میاد حکم بعضی از موضوع این عام رو عوض میکند، یعنی میگه این بخش از افراد موضوع این حکم رو ندارن. خطاب خاص اخراج میکند بعضی از افراد رو، اما نه به لحاظ موضوع. نگفتی که از اول مراد من از این موضوع این نبوده، مرادش همون بوده، مطلق حکمش رو خارج میکند، طوری که اون خطاب به حسب وضع شامل، یعنی موضوع شامل همه شده بود، این خاص و غیر خاص شده بود، حکمش هم طبعا تابعشه. وقتی که خطابی میگرد که ظهور دارد که همه افراد این عام حکمش این هست، خب بعد بیاد بگه که مگر که اون حکمش این نیست، این میشه تخصیص. تخصیص یعنی اخراج حکمی. اما اگر لسان تفسیر باشه، خب هر متکلمی حق دارد که هر کلامی که گفته موضوع کلام خودش رو چیکار بکنه آقا؟ هیچ عاقلی نمیگه ایشون مستهجن گفته، چون این موضوع خودش به اصطلاح تاب این رو دارد که تفسیر بشه، موضوعی است که قابلیت این تفسیر رو چی آقا دارد، دعا مستجاب است. خب در خطاب دیگه من که گفتم دعا مستجابه، مقصودم از دعا چنین دعایی هست، حالا خیلی از دعا هم خارج بشن، این از نظر ارتکاز عقلایی هیچ استهجان چی آقا ندارد، این از قبیل اون استهجان در تعبیرم اون اشکال رو ندارد. بله این رو خواستیم عرض بکنیم که باب حکومت که یعنی تفسیر، یعنی حکومتی که از قبیل تفسیر باشد، خطابی که مفسر خطاب عام باشد، از قبیل موضوع اون از این قبیل نیست.
یعنی موضوع که میخواهد در خود همونه؟
بله بله البته
باید موضوع بگه،
یعنی تقریبا مثل خطاب مجمل و مبین، نه که مجمل باشد، یعنی این موضوع موضوعیش که موضوعی است که اگر یک عنوان و صنفی از او اراده بکند متکلم و بیان بکند که مرادم از این موضوع صنفی از اوست، این هیچ قباحتی نداره. اینم همینطوره، موضوعی رو گفته و حکمش بیان کرده، در خطاب دیگه هم گفت مرادم از موضوع اینه شما به ارتکاز عقلایی خودتون رجوع بکنید. این اصلا هیچ استهجان در خود تعبیر چی آقا ندارد، لذا گفتن استهجان تخصیص اکثر، نگفتن تفسیر الموضوع به خطاب که مثلا به تفسیر موضوع این خیلی ها خارج بشن. این در واقع مبین مراد متکلم از موضوع. تخصیص کتاب به خبر واحد رو یک موضوع مهمی است. ثمره این بحث خیلی خیلی بیشتر از اون قبلی هست. من اشاره میکنم تا جلسه بعد. ببینید مرحوم سید مرتضی عبارتش اینجا هست، ایشون دارد کسانی که عمل به خبر واحد میکنن اختلاف العاملون فی الشریعه و اخبار الاحاد فی تخصیص عموم الکتاب ها. اونایی که عمل به خبر واحد کردن، اونایی که خبر واحد رو حجت نمیدونن که از معرکه بیرونن، خب معلومه که صالب به انتفاع موضوعست. اونایی که حجت میدونن اختلاف کردن. این همین کلام رو هم شیخ طوسی دارد و هر دو هم تصریح کردن که خبر واحد صلاحیت تخصیص کتاب رو چی آقا ندارد. صاحب شرایع ابتدا هم گفته یجوز و بعد اومده دلیل مخالفین رو نقل کرده، هیچ کدوم ترجیح نداده، آخرش منتهی شده به توقف. اما متأخرین از مسالک به بعد اینا اختلاف کردن در مسالک مجمع البرهان، حدائق، ریاض، اینا همه تصریح کردن که اصحاب اختلاف کردن در این جواز تخصیص. منتهی مراتب بعضیا مثل جواهر گفتن مقتضای تحقیق جواز تخصیصه، بعضی گفتن قول معتمد جواز تخصیصه، مرحوم مرزا قومی همینطور قبول کرده، ولی مرحوم شیخ انصاری اولین کسی است که من دیدم و اکثر محققین نسبت داده جواز تخصیص رو. بعضی که منع قدما رو نقد کرده اما گفته اکثر محققین قائل به جواز هستن، بلکه ایشون گفته که این رو اگه ما تأمل بکنیم جزء ضروریاته. من فقط عبارت شیخ رو میخونم تموم میشه. و اما تخصیص الکتاب، ایمان شیخ تو چیز انصاریه، پس کتاب به خبر الواحد فالاقرب جواز رو ایزن لفاقا لأکثر محققین و هو که یعنی الزریعه والعده والمعارج عدم جواز، عدم الجواز مطلقا و لعل من السید و لعل من السیده مبنیون على اصلی من انکار حجیت خبر الواحد. خب ببینید شما این کلام شیخ انصاری الان هیچ مطابقت با حرف خود سید مرتضی چی آقا؟ بله نداره، چون کلام سید مرتضی رو اونجا آوردیم دیگه. ایشون میگه که اونایی که قائل هستن که خبر واحد حجته اونا اختلاف کردن، پس خودش هم آخرش هم تصریح بکنه میگه این به خاطر عدم حجت خبر واحد نیست. ایشون میگه حکیه معلومه که خودش کلام سید مرتضی رو ندیده، اگر کلام دیگران دیده اینجور نقل میکنن، ولی انصافش این است که نه، مبنی بر مبنایشون نیست این انکار. و کیف کان فیمکن الاستدلال علی الجواز بالاجماع من الاصحاب علی العمل باخبار الاحاد فی قبال العامل کتابی، یعنی اجماع و تخصیص دیگه، فی قبال العامل کتابی که شد این اجماع و تخصیص. و هذه سیره مستمره الی زمان الائمه، یعنی مننا الی زمان الائمه، در واقع میباس بشه من زمان الائمه الینا، چون اعصاب به سمت ما میاد و عقب که بر نمیگردد که. بل و ذالک من ما، بله خب من میگه صحیح این است که بگه سیرت مستمرت من زمان الائمه الى زماننا، چون زمان همینجوری که میاد به جلو میره، این تعبیر درسته، دقت کنید. بل و ذالک من ما یخطئ بی فی زمن الصحابه و تابعین فانهم كثيرا ما يتمسكون بالاخبار في قبال امور كتابيه و دعوا ان ذلك لعل به واسطه اتفاق قرینه. بگین حرف به طور کلی قابل اعتنا نیست که به خاطر اینکه خبری که تخصیص می‌دادن به اون خبر کتاب رو به خاطر این بود که این خبر محفوظ به قرینه بود، میگه این حرف رو به هیچ وجه نمی‌شد گفت، کما اینکه شیخ طوسی رو کلامش میاد که تصریح کرده که این به خاطر اتفاق به قرینه نیست. پس ببینید شما اولین کسی که تصریح کرد ادعای اجماع کرد ایشون هست. مخصوصیت اجماع این است که حالا چجوری باید چون تعبیر ببرند حرف سید مرتضی و شیخ طوسی اینا رو تعمل بکنید. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.